بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه فی ولایت فقیه استاد الهی، دوشنبه 26/2401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. خب، در اشکال هایی که به استدلال به روایت مقوله عمر بن حنظله شده بود رسیدیم به اشکال سوم. اشکال اول می گفت مال قاضی تحکیمه، اشکال دوم گفت که نسب قاضیه و با ادله خودش، اشکال چهارم هم همونه، اون سوم میگه مال نسب قاضیه ولی چون دلیلش خاصه و چون مال یه قائل محترمه خاصیه که معاصر هستن، اونا جداگونه امروز میخواهیم فرموشات ایشون را بررسی کنیم. برعکس، شما اگر که مرجع تقلیدی باشید که فتوا و مخالفه مرجع تقلید دیگه باشید که راد حساب نمیشید. راد تو امور اجراییه. اگر یه مجتهدی توی نه اصلا اختلاف فتوا راد حساب نمیشه، راد مربوط به اجراست. شما اگه مقلده یه مرجع تقلید دیگه باشید، دارید فتوای مرجع تقلید رد میکنید، عملا دیگه صاحب نظر نیستید، ولی مقلده اون آقایی که اون آقا حرف اینا رد میکنید.
این به اجازه داده رد میکنید.
خب،
ولی اونجایی که من دارم مثلا شعار
خواهده
داشت فتوای یه درسته.
خب، اونجا کجاست؟ تو فتوای نیست، نه اون تو اجراه. یعنی اراد علینا مخصوص مقلدین شخص نیست. خب ببین، این که شما میگوید این طوریه که اراد دو علینا رو باید مقید بکنیم به من مقلدیه، یعنی هر کس که از مقلدین یکی باشه و مرجع تقلید خودش رد کنه، امام رد کرد، ولی همچی تقلیدی نیست. اراد علینا مجتهد یه حافظه، مقلدینی خودش، مقلدینی بقیه مراجع، حتی خود مجتهدین دیگر هم حق رد بشه ندارن. اراد علینا چنین اطلاقی داره و اون چیه؟ اون تو فتوا نیست. فتوای مجتهد اگه خلاف مجتهد دیگه باشه بهش نمیگن رد، تو امور اجراییه، یعنی تو حکم، حکم حکومتی. نه، تو قضاوت هم شامل میشه اگر یه مجتهد. نه، تو امور اجرایی، نه حکومتی. حکومتی تو حکمه، قضاوت تو باب قضاست، یعنی خود قضاوت هم یه عمل اجراییه دیگه. شما وقتی قاضی حکم میکنه که این خونه مال اینه، تموم دیگه، حتی مجتهد دیگه هم، مرجع تقلیدی دیگه هم نمیتونه اینه بشکنه دیش. این خاطری که اراد و علینا کر راده علندا. تو امور اجرایی چه قضاوت، چه حکم حکومتی و امور حکومتی که تعدد درش موجب اختلال و اختلال نظام اسر و حرج، ولو حکم حکومتی نباشه، نظر باشه، مثل هلال ماه، مثلا هلال ماه تقویم مردم، تقویم مردم قطعا اختلال نظام توش میاده تعدد. این که فقط میبینید که اینا یه روز این ماه میگن من امروز عیده، یکی دیگه میگن امروز عیده، این اتفاق فقط تو محرم زونه. اگه تو هر 12 ماه باشه مردم میرزن به هم تقویمشون، یعنی بالاخره من این ماه درسته، حالا دو ماه دیگه درست میشه، ولی این ماه من وعده کردم، الان امروز اولی شعبانه، یه دومی شعبانه، اینجوری میشه. بعد مردم محل نمیذارم، فقط همون روایت رسمی رو محل میذارم که اسقف حرج اختلال نظام میشه. از لحاظ فقهی هم کسی حق حکم دادن نداره، کسی حق فتوا دادن نداره، خودش اگه مجتهده نظرش برای خودش محترمه، ولی اعلام نباید بکنه. این حق منحصره حاکم اسلامیه. تو روایات داریم طرف اعلام هلال را حتی بگید من توی منطقه هستم سنیم، از اطمان همون هلال که اونو اعلام کننده تو هم تبعیه کنند، نمیشه که تو شیعه باشی برید اونجا یه تقویم دیگه برای خودت داشته باشی که، و میگم تبعیت کن. خب بیام اینجا.
چیه سوال من که نمود بر مسائل باشه، متنازعان که دین ناوی
خب اینطوره نیستی آخه، قاضی یا سلطان یه چیچه نیستن که، نمیگه قاضی شماره یک و قاضی شماره دو که می، قاضی و سلطان نه دو جایگاه هم او داریم، واو هم داریم، عرض کردم کلینی، کلینی پنج شیش بار اینه باید نقل میکنه تو همون جلدیه کش، دو بار نقل میکنه، اولیش او گفته، دو بومیش ها واو، نمیدونم یا برعکس، ولی تو همون جلدیه که هر دو تاشو داره. بعدی هم پیروز عرض کردم میگه، بعدی هم همجورن، مجلسی هم همینطور، هم او را آورده هم واو آورده، وافی هم او را آورده هم واو را آورده. نه اتفاقا با او خیلی بهتر میشه، با واو ممکنه یکی بگه واو عطف تفسیره و به سلطان که مراجعه میکنن از حیث شأن قضاوتیش داره میگه، ولی اگه او باشه قطعا دوتا.
خب
نعمیت
یا برای
اصحابی
باشه یا
هم اخذ نمیدونم، جواب سوالا، خب جواب سوال باید یا مصابه باشه یا هم، خب چرا اشکال نداره؟
اولش سوال کنم یا ساکن
می‌ذاری
یا
نه؟ نه خب با الف و ب بودن اخص نمیشه، اخص بودن با موضوع میشه که شما بگوی فقط مخصوص قضاوت جواب حضرت، در حال که سوال عام بود، در حال که سوال عام بود
نه قضاوت،
من
سوال
نمیست،
قاضی
بپرسن
منازعه
نمیت
کنم یا پیش سلطان بره.
خب یعنی برم پیش قاضی قضاوت کنه یا پیش سلطان قضاوت کنه؟
خب یه پیش قاضی.
خب این که مشکل نداره که، این که میشه مساوی، چون بالاخره مشکلش قضاوت بود، اشکال ما این بود. چرا دیگه اون مشکل قضاوتی داشت، شما میگون قضاوت رو به هر کی میخواد
منازع دیده
اعمز چیه؟ اعمز چیه؟
حکومتی یا
قضاوت
اینو میگه برو پیش قاضی.
خب برم پیش قاضی فایده نداره، نمیتونه حلش کنه مسئله حکومتی،
یا
مسئله حکومتی رو قاضی نمیتونه حل کنه، باید حکومت داشته باشه. چرا؟ چون قاضی اون است که به ما هو قاضی قضاوت میکنه، قضاوت اجرا توش نیست، حکومت اجرا داره. وقت من میگم مشکلم رو با قضاوت حل نمیتونم بکنم، مشکلم حکومتیه، شما گفتید قاضی
او بیان یکی که فرمودید که اگه هر قضاوت باشه باید به صراحت
حق باطل واضح باشه میره حاکم، ولی ما ذهن نباشه میره پیش قاضی. خب
اونجایی که
مثلا قاضی نیست، بله تو اون جایی که میخواد بره مسئله یه حق و باطل تعیین کنه و نیاز به قاضی داره، اون میتونه به سلطان مراجعه کنه، چون سلطان هم شأن قضاوت داره، میتونه به قاضی مراجعه کنه. بعد مشکل ما که تو اون نبود، مشکل ما تو این قسمت حکومتیاش بود. سلام علیکم. خب بگذارید اولی متنی از کانال ایشون بزرگوار چیز کنیم. خب بالاخره علما همشون محترمن، ولی شخص ایشون از آدم‌های فاضل و زحمت کشه حوزه است، از معدود کسانیه که آدم می‌بینه که مثلا یا نشدن اصلا یا خیلی خیلی کم دانشگاهی شدن، اصالت حوزه‌شون رو حفظ کردن، یعنی طلبه حوزوی روشن فکر، خیلی طلبه همش روشن فکر میشن، دانشگاهی میشن اصلا، کلا منطقشون از منطقه حوزوی یا اصالت حوزوی میدونن، ولی خب الحمدلله نه ایشون اصالت های حوزه به خودشون هم نگه داشتن، یعنی سیستم استدلالی داره، سیستم استدلالی طلبه است، سیستم یه دانشگاهی که حوزه بلد نباشه یا گذاشته باشه کنار نیست. خب بزنین عبارتیشون رو بخونیم از کانال، که خب صوتم اینو تایید میکنه با، چون من گفتم بهتون تردید داشتم، رفتم صوتم گوشم این قسمت رو تایید میکنه که ایشون فهمد، ایشون فرمود به نظر میرسد، یعنی نوشتن اونجا، به نظر میرسد روایت مختص باب قضاست، زیرا زمانی ابن حنظله به خدمت امام علیه السلام میرسد که حکومت در دستان امام نبوده و سؤال وی نیز برای خود او و ناظر به زمان خودش است، نه برای دوران عصر غیبت. اگر گفته شود این حدیث ناظر به ولایت فقیه و برای عصر غیبت است، دیگر برای مورد خود که عصر حضور باشد کارا این ندارم. قبل از که وارد بشیم پیش فرضایی جمله رو میتونم بگم، جمله بود ولی یه پیش فرضایی داشت، اونا به ذهنه دو نعمد که چه پیش فرضایی رو مسلم گرفته، ولایت در زمان حضور منتفی. حالا به چه دلیل؟ خودشون میگن به چه دلیلا. ولی اصلا در زمان حضور ولایت فقیه تصور نشده، لذا خیلی راحت مسلم گرفته. اگر گفته شود این مربوط به این روایت مربوط به ولایت فقیه و اصل غیبت، خیلی خوب؟ یعنی ولایت فقیه، این روایت به معنای ولایت فقیه باشد مساوی شده با اصل غیبت، لذا چه اشکالی بشده؟ خروج مورد لازم یاده باید شامل اصل حضور اصل خودش نشه و این اشکال داره. این یکی از پیش فرض 4-5 تا پیش فرض توی این 3-4 تا خط هست که یکی یک بعد بگیم و فیه تأملون و تأمل داریم. نصر را میگی؟
نه،
خوشش شبستنیه. آه، خب کدی ور داریم و یه خب بگو ناله ما همینه.
ببینید ما نسبت به ائمه اون چیزی که ابتداعاً یعنی خیلی روش تاکید شده تا میاد زمان مثلا امام جواد
بله
بحث سایه وکالت رو درست میکنن و بعد نیابت رو که سیستم وکالت درست میکنن برای که تصدیق میشن به اصل غیبت. ما تا قبلش مثلا زمان حضرت علی و امام حسن و امام حسین و امام سجاد که اصلا زیاد چیز نداشته، بروز مثلا قیلاجه نداشته و چه بخواهد مثلا نماینده مثلا جایی داشته باشه میاد میرسه مثلا
تو پرانتز غلطه، علای دامید
آدم مثلا امام باقر و صادق که بگه کم 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 چیز بخواهد کم میشه و شاگر برگر و میاد اینا
سیستم وکالت امام صادق شروع کرد.
آره میخوام بگم که تا اون وکالتی رو که امامزاده شروع کرده آرما اون روایت هایی که از طرف میاد مثلا میپرسه بکنم کوفه چیکار کنم که فلانی میذارم اونجا برای تو فتوا بده، تو مسجد کوفه بشین برای تو فتوا بده. ما بیشتر میبینیم که بحث همین قضا و بعد فتوا داره تازه شکل میگیره برای علمای قیاس خود معصوم، وگرنه و تا اون زمان ها بیشتر اصلا بحث ولایت خود معصوم و امامت چیه داره پررنگتر میشه تا بعد میاد مثلا میرسه چرا؟ اگه بحث حکومتی باشه چون مسئله مهم میشه خب بیاد حداقل یا نماینده میفرسته یا یکی میاد جسد میکنه میپرسه از امام وضعیت میکنه که مثلا قضیه مختار رو میگه خب از کوفه اینا مثلا نماینده فرستادن مدینه و با بحث حکومتی چیکار
کنیم؟ اجازه جهاد میدید
امام جهاد امام زیر را بودید اجازه جهاد میدید نکنیم چیکار کنیم؟ با این بیعت بکنیم یا نکنیم؟ ولی تو بحث قضاوت اینا که یه مسئله هر روز ملت هر روز ما این همه مناظره داریم امام اونجا کمان که بس فتوا مثلا میفرستن.
حالا میشه توی یه خط خلاصه چه بگی چی میخوام بگی؟
این که ایشون داره میگه که اصلا ولایت فقیه تو ذهن طرف نبوده اتفاقا درسته و اگه
میخواید
اونجا بیایید مورد رو خارج
میکنه
چرا؟ چون تو ذهن این بابا
دیگه حاکم اولیه که امام خیلی شما میگید حضرت عالی میفرماد که
تحاکمات مثل سلطان علی بوزان اون چیز واقعی خارجیش که ملت
حضرت عالی میفرمایید که اتفاقا تو ذهنی طرف ولایت نبوده، قضاوت بوده. این بزرگوارم میفرمان که همینطور تو ذهن طرف ولایت نبوده، قضاوت بوده. ولی دلیلی شما اینه که چون امام را ولی و حاکم میدیده
بس این که بخواد کسی جا
نشینه معنی نداشته.
تا اون موقع
حتی نبوده. ولی ایشون عکس اینا میگن
زمان امام رضا بن جواد
باریک. ولی ایشون عکس اینه میگن، میگن چون خود امام هم ها ولی نبوده چطور بده به یکی دیگه؟
نه که حکمت ظاهرش داره.
خیلی خوب، ولی هر دو تا شما جواب بده فعلا اینا عرض کنیم و
من میفهمم که اون تنازعه هم اهمه و قاضی و سلطان از این باید که قاضی میاد
یه دست شاه سلطان یه دست دیگه
شاه اجرایی قضاوت
مش دیگه نمی‌کنه. نه سلطانم قاضیه بابا، ما نگفتیم ببین ما شأن قضاوت را
قضاوتش قرار نمی‌کنه دیگه،
نه ما شأن قضاوت را از سلطان جدا نمی کنیم. خیلی خوب همون میشه قاضی، میشه قاضی، باری کلمه میشه قاضی برابر. نگود سلطان قاضی نیست، ما با این کلمه راوی نمیخواست از همون قضاوت را بگیم،
میخواست یه چیزی بودی که بحث اجرایی قضاوت اینا نوش نیست، درسته؟ کم مثل همون قضیه که مدد میکنم شنه منصرف برای جهاد چیز میگردن در قضاوت که ما نمیخواست بکنی که بحث اجرایی، یعنی میخواست بگم باز تنازه هاشو نمیتونیم اعم بگیرید.
چرا نمیتونیم؟ چرا ربطی داره؟ تنازع خودش هم
آقا ما میگه حکم به حکم نافلان یه عمر اجرایی که حکم به حکم نمیشه.
چرا وقتی امام سجاد علیه السلام میگفتن جهاد بکنید اون کار اسمش حکم امام سجاد نبود؟ مختار احمد ادعا کرد من حکم جهاد از امام سجاد دارم، اون اسمش حکم نی؟ حکم به حکم،
حکمی که بخواد تنازع اینا توش معنی پیدا کنه نمیشه.
نه تو امور اجرایی وقتی سلطان یه حرفی میزنه اونا بهش میگن حکم سلطان. اصلا اگه به قضاوت قاضی هم میگن حکم چون شبیه اونه، چون فصل الخطابه دیگه، تموم میکنه کارو، ولی حکم اصلش اونه. چی میخواین بگو؟ مدعاتون چی؟
چی کار داریم؟
بده یا نده؟ اصلا بستیت چیزی نیست که بتونی به کسی بدی. حق شما داره میگون میده، حق خیلی خوب، حق انجام قضاوت، حق حکم اجرایی. بسته یک چیز خارجی
نه
امام میتونه بده نه میتونه نده.
چرا؟
نه حق حکم کردن تو چیزهایی که اجرایش نیاز به بسته ید داره
نداره.
مجتهد به ذات نداره، این حق مال امامه. آیا امام داده به مجتهد یا نداده؟ بحث ما سر اینه. خیلی خوب عرض میکنیم، عرض کردیم دیگه، اگر که این آقا سوال میکنه من نزاع دارم، نزاع هم بعضیاش با اجرا حل میشه، این حاکم که بسیت داره باید بیاد گره را کنه، بعضیاش با قضا حل میشه. من اومدم دو تا سوال از شما میکنم، امام یه جواب به من میده ها، اون یکی جواب میده، میشه سوال خسته جواب بده، جواب خسته سوال. آیا او بی خدا پدر نمیازه چهار تا ول یکی میان این حرفا رو ما چهار روز دادیم شما نبودین، حالا امروز میدیم بگو صوتا رو گوش دادیم بازم حل نشده.
بله من تخصص مدعاست، من حالا یه روز اصلا متکه من به شما میگم که من به آقای الف مراجعه کنم یا آقای ب.
خب
شما این به آقای ب اینجا تخصص مدعا نیستش که، من گفتم به آقای الف مراجعه کنم یا آقای ب، اینجا من اومدم گفتم آقا من یه چیزهایی دارم. خب
اینه شما میگید الفا به درست نیست، الفا به موضوع بحث ما نیست، اینجوری بگوید آقا من دوتا نزاع دارم، یکیش نیاز داره به قدرت حکم، یکیش نیاز داره به قدرت قضا. حالا یه سلطان داریم که حکم دستشه، یه قاضی داریم که قضا دستشه، من خودم هم دارم میگم نزاعی دارم که به سلطان یا قاضی جور باید مراجعه کنم، شما میگی نکن، من میگم پس چی کار کنم؟ میگم به قاضی مراجعه کن. اینجا شد اخص، گفتم من که فقط از قضا را نپرسیدم، همه مشکلات من که با قضا حل میشه، شما میگو به قاضی. شما من از دو چیز من کردی، یکی از قاضی من کردی که از سلطان، الان به جا قاضی فقیه ها گذاشتی، به جا سلطان چیکار کنم؟ این میشه جواب اخص از مدعا. الف و ب که نداریم که، سمتی قاضی سمتی سلطان، هر دو تا رو پرسید، حضرت فقط قاضی یا جانشین گذاشتن براش، ولی هر دو تا رو من کردم.
شما میگه از سلطان
اخراج خب اراد و علینا را یعنی چه؟ اراد و علینا کیا؟ گفتن به این بابا که مراجعه میکنی به حق نداری بهش رد کنی، چون و ردش ردی ماست. ما میگیم ردش ردی ماست، اون حتما باید این سمت داشته باشه، ردی حاکم ردی خداست، ردی حکم قاضی هم ردی خداست، هر دوتاش ردی خداست. چرا؟ اتفاقا هر دوتاش چون حکمه نه چون بیان حقه، حکم اجراییه. میدونی چرا شلوغش کردن حضرت که میگن رد اینا ردی ماست؟ این به خاطر این است که امور اجتماعی نباید توش بن‌بست بمونه، نباید نزاع غیر قابل حل بمونه. این حکم از حکمای بن‌بست شکنانه اسلامه. میگه دا تو اگه رفتی ملک خودتم قاضی حق داد به اون یکی، تو حق نداری ردش کنی، ردش کنی رد خداست، باید ملکه ده بذاری روز قیامت هست من بگیری. تو اجتماع دو چاره اختلال نظام و این حرفا نباید اجتماع رو بکنی، حکم قاضی همون شد دیگه، مرجع تقلیدش هم حق نداره حکم قاضی بشکنه. ولی اگه به حق نبود به قول پیغمبر آتیش خورده، روز قیامت صاحبش ها میرسه. خب حالا من یه چیز براتون بگم، از الان تا پایان نقد فرمایشات ایشون حرف نزنید، قلم بردارید و کاغذ بنویسید اشکالات. نه چرا؟ به خاطر این که یه سری اشکالات رو خودی ما بعدم خواهیم گفت تو همین عبارت ها، یه سری حرف رو خود ایشون خواهم زد. بعدم الان بگید شیرازه بحثا میرزه به هم، ما داریم نقل قول میکنیم، بذاریم خوب قول واضح بشه، خوب اشکالاشو ما بگیم، بعد از اون اگر به حرفای بنده ایرادی داشتید، از قائل محترم دفاعی داشتید یا هر گونه صحبتی دیگه، وسط کار بنویسید، بعد آخر کار بگید که بحث پیش بره. خب اشکال سوم، عنوانش این طور میگیم که آقا حمل روایت بر نسب حاکم به قولشون ولایت فقیه موجب خروج مورد از روایته، موردی روایت از خودش خارج میشه و عبارت ایشون هم خوندیم. ببین من یه توضیحاتی بدم، اونایی که صوتا گوش کردن این توضیحاتا شنیدن، ولی من عرض کنم چند تا نکته درباره کلمات ایشون بگم. ببین ایشون خودشون هم میگن موضوع درس ما فقه سیاسیه، موضوع بحثیشون با بحث ما فرق میکنه، ما فقه الحکومه ایم، فقه الولایه ایم، اوشون فقه سیاسی میخواد ابعاد کلی سیاست رو بررسی کنه، اونقدر که ما تو مسائل جزئی میشیم اوشون نمیشه. و به مناسبت تو دو تا جلسه از این جلساتشون، جلسه 5 و 6 که جلسه 6 13 آبان 5ش انگار 5 آبان میام 8 آبان اون دیگه دقت نکردم 8 8 آبان و 13 آبان به مناسبت نقد مقبوله را میکنن، یعنی پیرامون مقبوله صحبت میکنن و ورودشون به مباحث مقبوله کاملا اجمالیه. خودشون هم میگن ما الان واردش نمیشیم، ما بحثمون یه چیز دیگه است، به این مناسبت که چنین برداشته از این مقبوله شده ما داریم بحث میکنیم. ما زاویه‌مون نیست که مقبوله چه دلالت هایی داره، او شما خواهد بفت این فلان دلالت خاص را نداره، یعنی از یه هی صحبت. مطلب بعد این که ایشون در خلال این دو جلسه تصریح میکنن، میگن ما مثل حضرت امام با اقتضای دلیل عقلی بر ولایت فقیه فی الجمله موافقی، ما دلیل عقلی را بر اثبات ولایت فقیه به طور فی الجمله قبول داریم، ولی درباره مقبوله ما عدل نقلی را قبول ندیم، که حالا اینو من کاری بهش ندارم. این مقبوله را میگن سند شما قابل اعتماد میدونیم، برخلاف مثل مرحوم خویی و دیگران، ولی ما سند قابل اعتماد میدونیم، دلالت این روایت را بر ولایت فقیه قبول نداریم. ایشون دلالت روایت را بعد با هر دو نگاهی که خودشون یک اسمش میزنن اتمیکی که میزنن سیستمی، میگن با هر دو نگاه به روایت که نگاه میکنیم بعد بیش از قضاوت، یعنی بیش از حق قضاوت دادن به فقیه دلالتی نداره، که خب ما دیروز عرض کردیم با هر دو نگاه 10 تا قرینه ما آوردیم، 3 تام شیخ، من اون شیخ 2 تا دلیل آورد و یه معید، ما 4 تا قرینه کلی آوردیم، 6 تا قرینه نگاه اتمیک به قولشون، یعنی از کلمات 6 تا قرینه لفظی آوردیم، 4 تا قرینه کلانی آوردیم و گفتیم نه این هر دو تاش. بعد میگم نکته بعد این که موضوع بحث ایشون بررسی تأثیر تأثیر رأی مردم، یعنی دلالت روایات بر اثبات یا نفی تأثیر رأی مردم در اصل مشروعیت، اصل تأسیس حکومت، تأسیس نهادها اینه. یعنی اون زاویه خاصی که من از کردم، ما هم همه جانبه بحث میکنیم ایشون یه زاویه خاص، اون زاویه خاص ایشون نظرشون به اینه که آیا، علیکم السلام، حال شما خوبه، آیا این روایات میتونه نافی رأی مردم باشه یا نه، و از این جهت به این روایات میپردازن، ادله نقل میپردازن که بعضی گفتن ادله نسب ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه منافات داره با حق دادن، اعتبار دادن به رأی مردم، و ما ایشون دارن از این جهت بحث میکنه. لذا از یه دی نقل میکنن که گفتن ولایت مطلقه با رأی مردم قابل جمعه. خب این حرف هم بقیده ما صحیح نیست، ولی خب اینجا جاش نیست. بعد از همه ادله که خوندیم و وقت یکی یکی نکات را صحبت میکنم، یکیش هم همین رابطه ولایت فقیه با رأی مردم، یکیش سعه و زیغش، یکیش هم رابطش با رأی مردم. بعد میگن که ولایت مطلقه با رأی مردم قابل جمع نیست، از یه عده دیگه نرمودن، و بعد میگن که بلکه ادله نفیه، ادله نقلی نسب فقیه من جمله این روایت دلالت میکنه بر بی تأثیر بودن رأی مردم در مشروعیت حکومت فقیه و در نهادهای حکومتی. خب ما اینم قبول نداریم، نه، به نظر ما اصل مشروعیت حاکم فقط هم یکی، اصل مشروعیت حاکم برای حکومت، این ربطی به رأی مردم نداره، رأی مردم اینا نمیده، ولی این تلازم نداره با مشروعیت نهادها، تأسیس نهادها یا نحوه حکومت داری، با اینا هیچ ربطی نداره. اونا میتونه رأی مردم توش معتبر باشه، ولی اصل مشروعیت نه. بعد ایشون تصدیح میکنن که چی؟ حالا عرض میکنیم مشروعیت بخش نیست برای اصل حاکم، ولی مشروعیت بخش برای نماینده مجلس ممکنه باشه. چرا؟ چون اصلا نماینده مجلس یعنی نماینده مردم، نمیشه که رأی مردم تو انتخاب نماینده خودش معتبر نباشه. یعنی شما اگه نظام پارلمانی یا قبول داری، رأی مردم مشروعیت میده به نماینده شون، نمیشه که بگم که من از نماینده شما مشورت میگیرم، سیستم حکومت ما اینجوری قرار میدم که از نمایندگان شما مشورت بگیرم و بعد انتخابات کشک، تو انتخابات طوری دخالت کنم که مردم نتونن رأی بدن. خب این نماینده نامشروعه. یعنی نماینده‌ای که اعلام میکنه وکیل مردمه، اگه وکیل نباشه نامشروعه، یعنی حق شرعی نداره، تصرفاتش حرامه. ولی این چه ربطی به این داره که حتما باید به سیستم نمایندگی کار کنیم؟ نه، اونجا رأی مردم اعتبار نداره. ولی من اگه من مردم را جای کردم گفتم من میخوام این سیستم را اجرا کنم، شما قبول دارید؟ و اونا گفتن آره، بعد دیگه خیلی مشروعیت ها میاد اضافه میشه. خب اونجایی که هیچ دخالتی نداره اینکه اصل حق حکومت، اون حق مال خدا، رأی مردم که هیچی، رأی امام هم دخالت نداره، رأی پیغمبرش هم دخالت نداره، پیغمبرش هم موظفه همون که خدا گفته، یعنی جانشین انتخاب کردن برای پیغمبر که دست پیغمبر نبود، که کار دست خدا بود. حاکز جانشین انتخاب کردن برای امام هم دست خدا، شرط شون میگه. خب ایشون تصریح میکنن، دقیقا میگن ما با کسانی کار داریم که میگوین رأی مردم در مشروعیت حکومت و نهادهای حکومتی تأثیری ندارد. زاویه بحثشون اینه. لذا میخوام بگم که حق میدیم اگر که به ایشون میگم شما تفصیلا تو بحثی رو باید وارد نشدید، خب حق میدیم، چون اصلا موضوع بحثشون این نبوده، چون بقیه رو هم نمیخونم، آخری نباید دومیش میگم ما دیگه روایت فکرش بکنید ببینیم بخونیم نه نخونیم دیگه، من باشه گوش نکردم اینم واقعا میخونم یا نه، ولی میگن آقا استدلال همو استدلال، ایراد ما هم ایراده، تمام. در که خیلی فهم دارن با هم از لحاظ جزئیات کار، ولی ایشون از این زاویه واقعا راست میگن، از این زاویه که ما میخوام بررسی کنیم حرفمو حرف جوابم اما هم. لذا عدم ورود تفصیلی ایشون به دلالت روایات به خاطر اینه که زاویه دیدشون، زاویه ورودشون همون زاویه خواست. خب حالا خیلی خلاصه من اول عرض کنم تا بعد بریم یکی یکی استدلالشون رو نقد کنیم درباره این مبانی. یعنی اولا بحث تأثیر رأی مردم در اصل مشروعیت، در انتخاب مصداق، در نفوذ تصمیمات، در تأسیس نهادهای حکومتی، در انتخاب مسئولین برامون نهادها، این بحث مستقله، اینو باید جاشا
بعد ان شاء الله صحبت بکنیم. و قطعا باید در کیفیت جمع بین ولایت مطلقه فقیه و اون حقی که مردم دارن، زمان پیغمبرش هم داشتن، زمان امیرالمومنینش هم داشتن، یه بچه جمعی از دلیل عقل و نقل پیدا بکنیم و به عقیده ما چنین نتیجه جمعی وجود دارد. ما از اون کسایی نیستیم که ولایت مطلقه یعنی نفی حق مردم و ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه به طور مطلق نافی اعتبار رأی مردم نیست. خب این که من مسلم گرفته شده ولایت مطلقه یعنی نفی اعتبار رأی مردم، نباید ببینیم چی میگه این حرفا. نه که نه امام گفت عملا نمیشه و ایشون نمیتونم انگار نسبت میدن به امام، اینا دیگه شک دارم، نسبت میدن به امام که نظریه امام رأی مردم رو بی اعتبار میدونه، به گمانم یه همچی مفهومی تو، ولی این نیست واقعا، این نیست. عمل امام نشون داد، جملات امام نشون داد، استدلالای فقهی امام هم وجود داره. این یه مطلب. و اینکه رأی مردم در اسلام چه جایگاهی داره، جایگاهش رو باید دقیق مشخص کنیم. حالا اون جایگاهی که دارد و در آینده خواهیم گفت و معتقدیم جایگاه دارد، قطعا جایگاه دارد، اون معیار اصل مشروعیت ولی فقیه نیست، اونجا گاه اونجا نیست، چنانچه معیار مشروعیت امام و پیغمبرم نیست و کاملا هم بی اعتبار نیست، چنانچه در زمان پیغمبر و امام هم بی اعتبار نبوده. این و اون جایگاه. خب اون جایگاه، اون چیزی که حقی که بر رأی مردم ثابت میشه، اون حق صحیح را، اون حق صحیح را اینطور بگم، معنای صحیح تأثیر رأی مردم در ولایت، در حکومت اسلامی را ادله عقلی و نقلی هر دو تأیید میکنه. اینطور نیست که نقل رد بکنه ما از عقل بفهمیم. از اون طرفم یعنی ادله نقلی تأیید میکنن، ادله عقلی هم هیچ مخالفش ها نمیگم، زده اونه نمیگم. از اون طرفم معنای باطل رأی را هم با ادله عقلی میشه رد کرد، هم با ادله نقلی، یا به عبارت صریح تر با ادله نقلی کاملا میشه رد کرد، با ادله عقلی هم نمیشه تاییدش کرد. حالا اگه ردش نتونیم بکنیم، اقلا تایید براش نمیشه ترشه. یعنی لذا از اون جهت مشکلی در کار نیست. مطلب سوم این که باید تفاوت بگذاریم بین اصل مشروعیت و بقیه مسائل. و مطلب چهارم این که جهات مختلفی تو نقد فرمایشات ایشون وجود داره که خیلیش الان موضوع بحث ما نیست، ما فقط به اون جهتی خاصش می‌بریم. حالا بریم خلاصه استدلالشون چی بود چی شد. حالا عبارتو خوندیم، ایشون چند تا جمله خلاصه استدلالشون تو چند تا جمله خلاصه میشه. یکی میگن که آقا حکومت در زمان سؤال عمر بن حنظله در اختیار امام نبوده، اما او خودشون حکومت نداشتن و طبعا هم خب نمیتونستن فقها را برای اون زمانی که حتی خودشون هم امکان تصدی نداشتند، فقها را برای یه جایگاهی نصب کنند که هیچ فقیهی هم امکان تصدی اون جایگاه را نداره. این مطلب اول. مطلب دوم میگن که پس اگر این طوره، پس اگر روایت مقبوله را هم بر نسب حاکم بکنیم، حتما باید حملش کنیم بر اراده یه زمانهای دیگری، چون اون زمان که نه امام خودش داشته نه اون میتونسته داشته باشه، فقیه میتونسته داشته باشه. لذاست مفروض میگیرن و مفروض میگیرن که ولایت فقیه و زمان غیبت، این دوتا رو تلازم میدن. اگه روایت ولایت فقیه بگه حتما زمان غیبت میگه. خب پس باید حملش کنیم، اگه ولایت بگه باید حملش کنیم بر زمان غیبت. خب در حالی که نمیتونیم سوال و جواب را طوری معنی کنیم که شامل زمان خود شخص سائل نشه، سائل داره مشکلی خودش را سوال میکنه و این مستلزم خروج مورده و خروج مورد قبیحه. و از این نتیجه میگیرن که پس حمل روایت بر اراده ولایت فقیه قبیحه، یا ممکن نیست یا صحیح نیست، چون مستلزم خروج مورد. این خلاصه استدلال. در جواب اشکالشون اول یه نکته مقدماتی میگیم، بعد میریم سراغ اشکال نقضی یا اشکالات نقضی، بعدم میریم سراغ اشکال حلی، جواب حلی. نکته مقدماتیمون اینه که آقا بعد میدهیم نکته مقدماتیم اینه که این اشکال را دیگران هم گفتن، حضرت امام هم سر هم تو متن کتاب میانن. ایشون میفرمان که کتاب البی جلد 2 صفحه 644 ایشون اشکال ها این طوری مطرح میکنن که آقا وقتی امام نسبت به حکومت بستیت نداشته، نسب فقها به منصبی که نمیتونن در اون منصب قرار بگیرن چه اثری داره؟ چرا نسب کنه؟ اثری نداره. ولی قضاوت چرا؟ قضاوت اثری فی الجمله داره. اینا امام با اونان اشکال میگن، بعد خودشون جواب میدن میگن که نسب والی هم ماننده نسب قاضی اثری فی الجمله داره. شما ما این جوابی که حضرت امام دارن دیگه ما تو جوابای خودمون نمیاریم، این قرائن که شیخ گفتن ما دیگه تو قرائن خودمون نیاوردیم، این جواب حضرت امام هم از قول حضرت امام بهشون میگیم. و بعد سه تا اثر برای نسب فقیه در زمانی که تصدی نداره بیان میکنن که بگن آقا فعل جمله میخوای، اینم اثر فعل جملهش. معرض میکنم که نه، نسب قاضیش فعل جمله ممکن بوده اون زمان که یه قاضی کامل و درست درمونی فقیه باشه، نه نسب حاکمش. هم قضاوتش حضرت قدرت قضاوت ها دادن به قاضی، نه برای نسب آثار بل جملش بلکه برای فعل جمله آثارش. و هاکزا حکومت هم اگه دنبالی اثر فعل جمله هستی، اثر فعل جمله را نسب فقیه به عنوان حاکم دارد. و ایشون سه تا مثال میزنن، یعنی یک اثر فعل جمله اولش نیست که آقا مردم هر مقدار که امکان دارد ولو مخفیانه تو امور حکومتشون به فقیه مراجعه و مستر به مراجعه به تواقید نشن. این همین خودشون فاضل ارجمند تو متنشون تصریح میکنن که برای قضاوت همینه، اصلا شرط میگذارن، یعنی شرط این که مردم در قضاوت مراجعه به اینا بکنن نیست که دوچار خوف و ضرر و این حرفا نشن. خب یک حاکمش هم همین، مردم هر قدر امکان داره دلال مخفیانه تو امور حکومتی مراجعه بکنن و مستر نشن که حتما مراجعه کنن به تواقید. دو اثر دومیش نیست که آقا امام علیه السلام طرح حکومت عادله را در زمان عدم امکان اجرا بر مردم بیان میکنن تا مردم برای هنگام امکان متحیر نباشند. این هم خودش اثره. من الانی آقا را نسب میکنم، خب نسبم که میدونی دائمیه، من تا قیامت نسبش کردم. و تو بحثای وکالت و نسب و اینا فرقش گفتیم دیگه، گفتیم طرف میگه تو وکیلی منی، من وقتی میگم وکیلی منی مردم وکالت باطل میشه. ولی در نسب اگر که امام منصوبی که آقای الف ها نسب کرده از دنیا بره، اون آقای الف هنو منصوبه، نسب امام بعد فوت امام باطل نمیشه. لذا از قول حضرت امام هم خوندیم عبارتشونو که ما برای نسب فقها در زمان غیبت مضطر به توقیع شریف نیستیم، همون مقبوله میتونه. اشکال نکنید که امام صادق از دنیا رفته نسبش فایده ای نده، این نسبه، وکالت که نیست. لذا امام بیان میکنن طرح حکومت عادله را که مردم موقع بسته ید دیگه متحیه نباشن. و بعد امام تو پاورقی از قولشون انگار این مؤسس نشر از تو پاورقی از قول امام اینو مینویسه که میگه سوکارنو و لال نهرو جفتشون طرح حکومتشون رو تو زندان نوشتن. اگه شما میگوی در زمان عدم بستیت طرح برای حکومت دادن معنی نداره، نه آقا لای عالم کارو کردن، وقتی هم از زندان اومدن بیرون همون طرح را عملا پیاده کردن. حالا اهل بیت تو زمان عدم بستیت مثل زندان، مثل زندانون طرح دادن بره. اثر سوم میفهمون که سوکارنو چیز اندونزی بود، یه مجاهد اندونزی که بعدم حکومت پیدا کرد و رئیس جمهور شد و کشورش چیز کرد. و لال نهرو هم که مال هندوستان بود دیگه، اونم قیام کرد و بعد رئیس جمهور شد و بعد اداره کرد.
خود مورد سوال روایت چی؟ یعنی امام داره میگه بهش برای آینده
هیچ اشکال نداره، حتی اگه فرض کنیم حالا ما که میگم برای
سوال جواب نمیده،
نه سوالش برای حال سو آینده، ولی اشکال میکنی که آقا این فقط برای آینده. امام میگه فقط برای آینده خودش یه اثره، تنها حالا میگه که برای بعدا آماده باشی، تنها اثرش این نیست، ما نسبت به حالش هم میگم اثر داره.
هیچ جوابش اشکالی نداره، خروج مورد میشه، خروج مورد داره بالاخره. اثر فعل جمله اگه فلان باشه،
خروج مورد، خروج مورد اشکال فاضل معاصره.
ما الان داریم اشکال جواب حضرت امام را اشکال جواب حضرت امام را داریم میکنیم. عبارت حضرت امام تو اشکال خوندیم، گفتن بی اثر بودن، حالا دارن جواب بی اثر بودن نمیدنن. گفتن ما عرض کردیم ما جوابهای حضرت امام را دیگه تو بحثای خودمون تکرار نمی کنیم. بله بله بر زمانی راوی
بعدی که
اثر فعل جمله بعدی وقتی من الان دارم، مثل نیست که من میگم الان تو الان هسته خورما رو میکنم برای 12 سال دیگه، همه الان کاشتنم اثر داره، اون اثرش مال 12 سال دیگه است. نمیتونه گوی خیلی طرف خودش انداخته بود از آپارتمان پایین بعد طبقه 60 که سر گفت حالا تا حالاش که به خیر گذاشته. نمیشه که اینجوری بگو که بگو خب تو این نخلا میگه نیمون کاری برای 12 سال دیگه میکاری که حالا که اثر نداره نکار اثرش 12 سال. خب بابا حالا باید بکنم برای 12 سال دیگه، همه الان اثر داره اون تا اثرش مال 12 سال دیگه است. همین زمانی عدم وسطیت این بیان این تر اثر داره، اثرش چیه؟ به درد زمانی چیزه
تو
حالا این یه جوابه بابا جون، واقعشن گوش کنی همه حرفا که تو یه جواب نباید باشه. این داره فعل جمله میگه بی اثر نیست، اینم یه اثره بالاخره. حالا شما سوال میکنید که آره حالا شما سوال میکنید که مشکلاتش بالاخره چیکار کنه؟ باشه الان گوش نشه، چون میگه این درختو میکنم 12 سال دیگه خورما میداد، الان گوش نکشه چیکار کنه؟ اونم براش حل داریم. فعلا نگو این کاشتن این نخ بی اثره، نخ اثر داره ولی اثره اینا چیکارش کنیم اینم میگه. خب اولیشه پس چرا گوش نکردین شما که گفت هر قد میتونن بالاخره ولو مخفیانه امور حکومتش هم بفرمایید مراجعه کنید. میگه اون قضاوتش اینا مخفیانه نمیرن مراجعه میکنن، خب حکومتش نمیرن کارو بکنن، مخفیانه برن مراجعه کنن. خب این اثر همین امروزش اثر
نبوده که اصلا معنا نداره برای وقت حکومت دست دیگری. یعنی
ببین امور حکومتی، امور حکومتی وظایفی است که هر کسی حاکم می شود، امور حکومتی وظایفی است که هر کسی حاکم می شود باید انجام دهد، اگر کسی نبود انجام بده به مردم واجبه یکی بذارن انجامش بده، چون همه کس اگه بخواد دخالت کنه هر جامعه میشه. این همه شما امور حکومتی. حالا اگه یه قاصبی اومده گفته من این رو به عهده میگیرم، اسلام حکومت شیعی بهش میگه تو بی خود میکنی، تو دهنت میزنی، مراجعه به تا بود. خب حالا چیکار کنیم این امور حکومتی را؟ اگر یه قاصبی وجود داره که این امور را تصدی کرده به ظلم، دلیل نمیشه که این امور را یکی دیگه موازی نتونه خودش اجرا کنه. که ببین من میخوام خونه ما به زور از شما بگیرم، حالا اجلکم الله، به زور از اون آقای قاصب بگیرم بهم نمیده، ناچارم به داروغه. امام به من میگه به داروغه جور مراجعه نکن. خب به کی مراجعه کنم؟ برو به فقیه مراجعه بکن، اون بلده چیکار کنه برات. فقیه اگه به اندازه وصیتش دیگه، اگه هیچ وصیت نداشته باشم خب ببخشید من نمیتونم، ولی به اندازه وصیتش مثل مرحوم سید و هم داره دم دستگارا میندازه، مرحوم سید شفتی تو اصفهان دم دستگارا انداخته بود، مثل مرحوم آقا نجفی تو زمان زل سلطون یادم خیلی مستبدی بود، تسم از برده همه اصفهانی گرفته بود، خیلی ناجور بود ناتو بود، ولی همون زمان آقا نجفی حکومت ما انداخت و حد جاری میکرد. بله هر قدر که چیزه آقای مرحوم کلواسی رحمت الله علیه فتواشون، خب من سید شفتی و کلواسی اصفهان اگه اومده باشید یه مسجد سید داریم مسجد حکیم، جفتشون هم مساجد خیلی عظیمن، جفتشون هم الان 300-400 سال بودن بیشتر عمر دارن یا همین حدودا، همزمان بودن مرحوم کلواسی و مرحوم سید همزمان بودن، همزمان هم جفت مسجد ها ساختن. این آقای بزرگوار مرحوم کلواسی فتواش این بود است که خمس و سهم امام را حق نداری خرج کنی، باید نگهداری برای زمان امام، برسون دست امام، تو حق نداری. اون سید خرج میکرده، ایشون یه مقدار معتنا بهی جمع میکنه و یه جایی چال میکنه، نمیدونم چی میشه اشتباهی یا عمدن، احتمالاً عمدن میره یه جایی پیش سید اعتراف میکنه، احتمالاً به خاطری که تو برو بردار مثلا داره گرابش میده، نمیگه برو بردار، میگه من فلان جا تو چه حقی داری من خرج میکنم، من فلان جا چال کردم برای اینکه امام زمان بیاد بهش بدم. آخ فردا صبحش پشیمون میشه که یه وقت سید نره برداره، دو نفرم بسن که برید نره در بیارید جا شهر واسه کن، میرم نه نیست سید شبونه وقته بوده میدونسته این احتمال رو پشون میشه شبونه ورداشته همیشه ورداشته خرج کرده ببین این سیده قدرت اجرایی داره شبونه مثلا نیرو اجرایی خودش ها. خودش که نرفته که آدم داره علم آدم دارن یه آقای طرف داره یه بزرگوار آقای یکی از مراجع بزرگواره از دنیا رفتن رحمت الله معاصر حضرت امام اینا بودن و اومدن به آقا گفتن که این فلانی که مرید شماست همش مسجد شما حاضر میشه در نماز و میکنه خیلی بی تو دهنه خیلی بد دهنه و تو باز آقا چه فوشای میدید و چه هم آقا این یه چیزی شما مرید شماست حرف شما باشه یه چیز باشه بگو بگو که این کارو نکن آقا گفتن خب باشه بهش بگو بیا مثلا فردایی پس فردایی گفتن بیا این اومده نشست قبل آقای تاجر اومده بود قبل این آقای بد دهن یه تاجر اومده بود خدمت آقا آقا داشتن بهشون گفتن که مردم تو اوضاعی سختی هم تو فلان انباره شنیدم که اینقدر این جنسه داری انباره ده و کن بفروش بده تو بازار که گرونی اینجا نشه این آقا هم داشت من نمیان میکرد گوش نمیکرد این لختی هست که اینه شنید یه فلان فلان شده اصلا فوشا چهار با داریه خودش فلان فلان شده آقا دارت بهت میگه چرا گوش این گفت آقا چر باشه من میرم انبارا رفت بعد این رو کرد با آقا گفت آقا با من فرمایشی داشتی کاری داشتید با من آقا گفتن که نه همین تو خوبه برو بعضی ها میخوان بعضی ها این صدا میخوان خب همیشه فقرا به حد میان به حد امکانشون نیرو اجرایی داشتن یعنی اجرا میکردن ولی خب حد امکان فرق داره همیشه بسه به موقعیت هم داره که اونها که چقدر حساسن خود امام به این کار اولان و داشتن ولی امام مثلا 100 درجه زیر نظر بودن یه فقیه هم که 2 درجه زیر نظر بوده اون میتونسته 10 درجه اجراییات اجرا کنه امام یکیش هم نمیتونستن به خاطر که زیر نظر بودن همیشه فقها به اندازه بسیار نیروی اجرایی داشتن کارهای حکومتی هم میکردن خب چرا زمان حضور امام نتونه فقها را نسب کنه به حکومت برای همچین از آثار فعل جملهی به اندازه امکانی طرف تو دهشون میتونه احکام اسلامی را جاری بکنه دومیش هم این بود که اثر داره سومیش حضرت فرمان که اثر فعل جمله سومش این است که حضرت امام با بیان این حرفا دارن مردم رو ترغیب و تشویق میکنن بلکه دستور میدن بلکه شما هم میگن بلکه دستور میدن که مردم باید به حکومت اسلامی رو اجرا کنید تا اینجا مقدممون تمام شد وارد اشکالات نقضی فرمایش این فاضل محترم میشیم انشاءالله فردا اشکالات نقضی رو بیان میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر اشکالاتون رو بنویسید برا من پیامک کنید یا تو ایتا برا من بفرستید که فردا بهش جواب بدم یا لا بلای کنم و خودتونم داشته باشید هر که ماشه جواب ندادم در آخر صحبت بفرمایید تا بهش بپردازید فقیه بله بله نه
مثلا رئیس جمهوری که معزون از ولی فقیه خوب بعد مثلا یه کار اجرایی میکنه میگم نه این کار اجرا بهش درد نمیخوره
بله. این دو جوره اولا موارد ثانیا نوع رد کردن اینا فهم میکنن موارد فهم کنن بعضی موارد شما هر طوری حرف رد کنی
برمیگرده به رد اصل نظام یا اصل ریاست جمهور بودن این آقا. این میشه رد به حکم فقیه، این بله رد اون زمان. ولی یه وقت انتقاد دارید و طوری هم رد میکنید برای خودمونی که رد اصل نظام
That's it.